ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در آخرین شب از فروردین ماه در پنج شنبه شب و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 19 ماه میلادی آوریل در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 45 دقیقه برنامه زنده داریم در این آخر هفته ایرانی، پر از گزارش و خبر و تحلیل و مصاحبه درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. امشب توی مجله شامگاهی ما درباره گفته های جمهوری آذربایجان میشنوید در مورد دستگیری افراد مرتبط با القاعده در این کشور. از واکنش های تازه ایران در مورد جزیره ابو موسا براتون میگیم و از خرید و فروش پورشه در ایران براتون میگیم به عنوان یکی از پرفروشترین ماشین های کورسی جهان. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چی تهیه کردن. حسن جعفری و خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا. حسن سلام بر تو، شبت بخیر.
ممنونم آزاده، سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها را از سوریه آغاز بکنیم. مقام‌های سوریه و سازمان ملل در مورد شرح وظایف ناظران بین‌المللی بر آتش‌بس تفاهم‌نامه اولیه امضا کردند. یکی از سخنگویان کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت که این تفاهم‌نامه به شرح عملکرد و مسئولیت‌های سوریه می‌پردازد. امضای این تفاهم‌نامه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد سوریه از وظایفش در اجرای آتش‌بس سر باز زده است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران با ابراز امیدواری به لغو تحریم‌ها در نشست بغداد گفت اگر اروپایی‌ها تحریم نفت ایران را لغو نکنند حتماً صادرات نفت به اروپا را قطع خواهیم کرد. به گزارش فارس، آقای قاسمی روز پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه صادرات نفت به بریتانیا و فرانسه رسماً قطع شده است گفت صادرات نفت به بقیه کشورها ادامه دارد یا با مشکلات مالی مواجه شده است. رشته انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط مختلف بغداد و 6 استان عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 17 تن تنها در انفجارهای بغداد و حومه آن کشته شدند. سایر انفجارها و تیراندازی‌ها در استان‌های کرکوک، انبار، دیاله، بعقوبه، صلاح الدین و موسل روی دادند. یکی از فرماندهان ارتش ایران با اشاره به مناقشه بر سر جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفته است اگر دیپلماسی جواب ندهد نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار نظام را به کشور متعرض نشان دهند. درباره اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. تازه ترین فیلم عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی به نام مثل یک عاشق، به بخش مسابقه جشنواره فیلم کن امسال راه یافت. ژیل جاکوب، مدیر جشنواره فیلم کن، ساعتی پیش اعلام کرد که علاوه بر کیارستمی، چندین سینماگر سرشناس اروپایی و آمریکایی نیز به بخش مسابقه جشنواره امسال راه یافتند. مثل یک عاشق در ژاپن و با حضور هنرپیشگان ژاپنی تولید شده است. نشست مشترک وزیران خارجه روسیه و کشورهای عضو ناتو در مورد طرح سپر دفاع موشکی امروز در بروکسل برگزار شد. پس از پایان این نشست، آندرس فور راسموسن، دبیرکل ناتو، در کنفرانسی خبری گفت که طرح سپر دفاع موشکی تهدیدی برای روسیه نیست. با این حال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در این کنفرانس خبری گفت موضوع نیت یا قول دادن نیست، موضوع قابلیت این موشک‌ها مد نظر است. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. الوفاق، بزرگترین گروه معترضان بحرین، از مردم این کشور خواسته است که در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین به مدت یک هفته هر روز دست به تظاهرات بزنند. مسابقات اتومبیل رانی گراند پری فرمول 1 قرار است از فردا در بحرین آغاز شود. مراسم یادبود قربانیان هولوکاست با گرامی داشت میلیون‌ها یهودی که در جریان جنگ دوم جهانی جان باختند امروز در اسرائیل برگزار شد. این مراسم سالانه با صدای آژیر، 2 دقیقه سکوت و توقف حرکت تمامی خودروها در سراسر اسرائیل آغاز شد. مراسم رسمی یادبود قربانیان هولوکاست شامگاه چهارشنبه برگزار شد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پاسخ به انتقادها گفت که در مورد مقایسه ایران با آلمان نازی زیاده روی نکرده است.
مرسی. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله شامگاهی. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم و ما در ادامه چی براتون تهیه کردیم. بالا گرفتن بحث‌های دو طرف مربوط به جزیره ابو موسی بین ایران و امارات متحده عربی.
موضع جدیدی را که آمریکا گرفته به کاهش تنش در خلیج فارس هیچ کمکی نمی‌کنه.
تصویب ورود خودروی دست دوم خارجی به ایران بعد از مدت‌ها بحث و گفتگو.
وضعیت فعلی وضعیت پایداری نیست و دارای مشکلات اساسی خودشه، بنابراین دیر یا زود این بازار باید باز بشه به بازار بین‌المللی.
بازداشت افراد مرتبط با القاعده در ایران و سوریه به گفته وزارت امنیت جمهوری آذربایجان.
ظاهر اون افراد نشون میداد که سلفی هستند و شیعه نبودن اونها.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 40 دقیقه آینده که از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته به هیچ کشوری اجازه کوچکترین دستاندازی به جزیره ابو موسی را نمیدیم و اگه مسائل از راه سیاسی حل نشه نیروهای نظامی آماده هستند تا از حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه دفاع کنند. از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
در تازه ترین واکنش ها روز چهارشنبه رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تعلق جزایر سگانه به ایران امری ثابت و غیر قابل مذاکره است، اما همزمان نظامی ها هم پا به میدان گذاشتند. سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در حاشیه مراسم روز ارتش به خبرنگاران گفت ایران از حق حاکمیت خود بر این جزایر قاطعانه و با قدرت دفاع می کند و اگر شیطنت ها از طریق دیپلماسی حل نشود نیروهای نظامی آماده اند اقتدار خود را به کشور متعرض نشان دهند. حسین آریان کارشناس استراتژیک و نظامی رادیو فردا در این باره می گوید
آقای پوردستان این اظهارات رو من فکر میکنم که در رابطه با فعالیت‌های شدید دیپلماسی که امارات آغاز کردن در رابطه با جزایر سگانه و اعتراض‌هایی رو که بیان داشتند داره میگه. در این حال این میتونه جوابی باشه به موضعی رو که آمریکا در رابطه با این جزایر سگانه گرفته، برای اینکه گفته هم باید مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بشه و هم مسئله ارجای این موضوع رو به دادگاه بین المللی لاهه توصیه کرده.
پس از سفر هفته گذشته محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، دولت امارات متحده عربی سفیر خود را از ایران فراخواند و دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را هم لغو کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر جمع شدند و دست آخر به صدور بیانیه‌ای بسنده کردند، اما موضع آمریکا در این میان پررنگ‌تر بود. در همان روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش از تلاش‌های امارات متحده عربی برای حل اختلاف از طریق گفتگو یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه حمایت می‌کند. آیا اختلاف ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه می‌تواند به موضوع تازه‌ای برای افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا بدل شود؟ بشنویم از حسین آریان.
فکر نمی کنم که این باعث منازعه بین ایران و آمریکا بشه، برای اینکه اون رو باید در یه بعد وسیع‌تری نگاه کرد که برمیگرده به سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا و همینطور مسئله هسته‌ای. ولی به هر حال موضع جدیدی را که آمریکا گرفته به کاهش تنش در خلیج فارس هیچ کمکی نمی کنه.
حالا جدای از واکنش های سیاسی یا سخن گفتن از توان نظامی، ایران از برنامه های تازهش برای جزیره ابو موسی هم خبر می دهد. استاندار هرمزگان از آن می گوید که همایش بین المللی خلیج فارس امسال در روز 10 اردیبهشت در ابو موسی برگزار می شود، همایشی که سالهای پیش در بندر عباس برگزار می شده و ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم از تصمیم هیئت دولت ایران برای تبدیل ابو موسی به منطقه گردشگری نمونه خبر می‌دهد.
در مورد همین گزارش که علیرضا کرمانی برای ما تهیه کرده بود، موضوع داغ توی صفحه فیسبوکمون چند روزی هست. البته این موضوع تبدیل شده به موضوعی که خیلی از کاربران فیسبوک و طرفداران صفحه رادیو فردا اونجا نظر خودشون رو میذارن. اقدس توی این موضوع برای ما نوشته خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی میخونن، حالا هم ادعای جزیره ایران رو دارن، واقعا که ایران رو مظلوم گیر آوردن و پشتشون با آمریکا گرمه. پارسا نظر خودش رو نوشته بحرین رو بدید جزایر واسه خودتون. لیلی نوشته این جزایر مال ایران هست و همیشه هم متعلق به ایران خواهد موند. و حامد گفته تو این دوره حساس جمهوری اسلامی که استاد توی بحران هاست بعد از 33 سال به ابو موسی میره، پیام چی هست؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، نظرتون در مورد همین موضوع بگید، یا اینکه از طریق اسکایپ با شناسه رادیو فردا تماس بگیرید و برای ما پیام بذارید.
ما نفهمیدیم کسی که بخواد بره تو خونه خودش باز پاسپورت بگیره؟ جزیره ابو موسی، تنب کوچیک و تنب بزرگ، اینا مال ایران بوده و اینا هم هیچ قدرتی ندارن که یک سانتشو، نه یک شهرشو، یک سانتشو بخوان تجاوزش بکنن. با جدیت ما روبروشون ایستادیم، ما ایرانی هستیم، وطن فروش نیستیم.
ما نمیدونیم این عربا با چه روی و با چه دل و جرأتی همچین توهینایی برای مملکت ایران درست میکنن، بدونن که اگه بخوان به روی این حرفاشون وایسن بد جور پشیمون میشن و جواب کوبنده ای از ملت ایران دریافت خواهند کرد.
ای آقای احمدی نژاد و امثال آقای احمدی نژاد بگیم اول به ملت ایران دارد گرسنگی میمیرند، درست هم بعد برند چون تون بکوچک و تون بزرگ همون مسا این کار از گریم خونش درست کردن هم بعد برند سراغ کسان میگیم.
ما 99% ایرانی ها با حکومت مخالفیم، ولی دلیل نمیشه که بیایم خاک وطنمون رو به عربا بدیم.
در مورد جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک، میخواستم بگم که حکومتی که مردم خودش رو ضعیف بکنه، جوانهای خودش رو معتاد بکنه و فکر آیندهشون نباشه، به خاطر سیاستهای بد خودش در صحنه جهانی در موضع ضعف قرار بگیره، یک کشوری مثل امارات به خودش اجازه میده که چنین جسارتی رو بکنه. حالا هی بیای دلسوزان و وطن پرستان این مرز و بوم رو به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر بکنید و بکشید. این میشه نتیجهش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
در مورد همین موضوع اگر نظری دارید میتونید به ما اسمس هم بزنید و تا زمانی که این برنامه زنده داره پخش میشه اگر اسمستون به دستمون برسه براتون میخونیم. 20420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گفته که اعضای یک گروه مرتبط با القاعده رو که به گفته این وزارتخونه توی ایران، سوریه و پاکستان آموزش دیدن بازداشت کرده. همکارم مراد ویسی در گفتگوی با دالقا خاتین اغلو خبرنگار در باکو درباره جزئیات این خبر میپرسه.
19 فروردین ماه وزارت امنیت ملی آذربایجان طی اعلامیه‌ای خبر داد که در باکو، در سومگایی که نزدیکی باکو هست، در شهرهای شمالی و شمال غربی آذربایجان و همچنین در مرکز آذربایجان که تقریبا نواحی گنجه میشه، چندین نفر رو تونسته بازداشت بکنه. در عین عملیات یک سرهنگ وزارت امنیت ملی آذربایجان هم کشته شد و چند نفر از ماموران امنیتی هم زخمی شدند. در مورد جزئیات این مسئله تا حالا توضیح بیشتری نداده بودند، اما یکی از خبرنگاران بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد که به گنجه رفته بود و از نزدیک به محل درگیری با همسایه هایی که در محل بودن صحبت کرده بود، ظاهر اون افراد نشون میداد که سلفی هستند و شیعه نبودن اونها.
آقای خاتون اوغلو، اگر عملیات 19 فروردین بوده چرا خبرش رو الان اعلام کردن؟
اعلامیه‌ای که در 19 فروردین منتشر شد چند نکته بود که مبهم مونده بود. یکی این که تعداد دستگیر شدگان چند نفر بود. اونجا بود که یک نفر رو تونستن از اعضای همین گروه اسید بکشن، یک نفر رو زخمی کردن، دو نفر بازداشت شده، اما بقیه هنوز معلوم نبود. احتمالاً این عملیات ادامه پیدا کرده. و نهایتاً اونی که دیروز منتشر شد گفتن که 17 نفر رو تونستن بازداشت بکنه. البته اسامی اونها رو منتشر کردن و اعترافات اونها رو هم منتشر کردن و صحبت میکردن در مورد این که چطور این گروه تشکیل شده، اهدافشون چی بوده و در مورد پلانهایی که داشتن صحبت کردن.
در اسامی که منتشر شده آیا به تابعیت دستگیر شدگان هم اشاره شده؟
همه اسامی شهروند آذربایجانی بودن، یعنی شهروند خارجی در میان اونها نبود.
آیا پیش از این هم سابقه داشته که شبکه القاعده در جمهوری آذربایجان فعال بوده باشه یا اقدامی انجام داده باشه؟
البته بوده در شمال آذربایجان، به هر حال در داغستان و چچن گروه های القاعده و سلطی ها فعالیت زیادی دارند. سابقه هم داشته، تا حالا درگیری هم وجود داشته با القاعده در آذربایجان، خصوصا یه بار یک مسجد سلطی رو من 2 سال پیش بود که یه نارنجک انداخته بودن، چند نفرم بازم دستگیر شدن. البته این عملیاتی که انجام شده تا به حال در این وسعتی که انجام شده سابقه این نداشته.
و دولت‌های ایران و سوریه و پاکستان یا سفارتخونه‌هاشون در باکو در مورد اینکه گفته شده این دستگیر شده ها در این کشورها آموزش دیدن، آیا موضعی داشتن یا واکنشی داشتن به این خبر؟
تا حالا هیچ واکنشی از این کشورها رو نداشتیم. حتی در اعترافات هم بود. اینها ظاهراً از تابستان سال گذشته جذب شدن در این گروه و تعدادی از اونها به سوریه رفته، بعدم وقتی برگشتن تعدادی از این گروه به ایران رفته، اونجا آموزش دیده، البته اونطوری که در بیانیه وزارت امنیت ملی قید شده، و بعضی هم به پاکستان رفتن. حتی اونایی که به پاکستان رفتن در عملیات علیه نیروهای خارجی در افغانستان ظاهرا شرکت داشتن. اما در مورد جزئیات این مسئله البته هیچ توضیحی داده نشده، یعنی اینایی که ایران رفتن چه کسایی اینا رو آموزش دادن، کدوم ارگان ایران این را آموزش داده، دولت ایران خبر داشته یا نداشته.
در مقابل گروه القاعده یا شاخه‌های محلیش موضع‌گیری در این مورد این خبر داشتن یا نه؟
نه خیر، من تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم ندیدم که گروه القاعده در مورد بازداشت شدن این شبکه مرتبط با شاخه جهاد اسلامی گروه القاعده بیاناتی داده باشن، تایید کرده باشن یا تکذیب کرده باشن.
برگردیم به ایران. بعد از سالها که در مورد لزوم وارد کردن ماشین‌های خارجی به ایران مخالفت منتقدان این مسئله سخنان زیادی میگفتن، بالاخره دولت محمود احمدی نژاد مصوبه ورود خودروی خارجی رو تصویب کرد. اما این مصوبه فقط درباره ورود ماشین‌های دست دوم به ایران هست. مهرداد قاسم‌فر،
رئیس مجمع عالی واردات ایران، از مصوب شدن قانون واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور خبر داد. بر اساس این مصوبه خودروهای شخصی که 3 سال از تولید و مصرف آنها گذشته باشد می توانند به ایران وارد شوند. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت نیز به گمرکات کشور ابلاغ شده است. با این حال چون این تصمیمی از سالها پیش با واکنش‌های مخالف و موافق روبرو بوده است. مخالفان استدلال می‌کنند که این قانون به تخریب صنعت خودروسازی در ایران خواهد انجامید. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم، در این باره چنین میگوید:
خب این سیاست، نکات منفیش اینه که خب با توجه به اینکه صنایع داخلی ایران به خصوص صنایع اتومبیل سازی یه صنایع رانتی غیر کارآمد و غیر روزآمدی هستند، بدون تردید مصرف کننده داخلی کالای خارجی اگر کهنه دست دوم هم باشه ترجیح میده به این کالای داخلی، به دلایل زیادی از جمله اینکه کارآمدیشون بیشتره، حتی مصرف سوختشون پایین‌تره، از لحاظ محیط زیستی بهتر هستن، از لحاظ امنیت بالاتر هستن. از این مسئله که بگذاریم، اما دارای پیامدهای منفی هست این قضیه، به خاطر اینکه بازار رو از دست تولید کننده داخلی میگیره و اونا نمیتونن رقابت بکنن. البته ممکنه یک اثر مثبت داشته باشه و اونم اینه که صنایع اتومبیل سازی داخلی با فشاری که از واردات این اتومبیل‌ها احساس میکنه ممکنه به خودش بیاد، ممکنه تلاش بکنه که در اثر این رقابت تا حدی کار خودش رو ارتقا بده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، نیز به زوایای مختلف این مصوبه میپردازد.
ببینین، صنعت خودروسازی ایران مسئله این هست که از یک طرف به یک صنعت بسیار مهم تبدیل شده و بر حسب ارزیابی‌های مختلف بین 600 هزار تا 800 هزار نفر در این صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار می‌کنند و بنابراین با ورود کالاهای خارجی به ایران احتمال داره که اشتغال در این صنعت به خطر بیفته. ولی از طرف دیگه این مسئله هم بوده که همیشه خودروسازان ایرانی که بخش دولتی هست تلاش کردند که راه رو بر واردات ببندند تا نوعی انحصار رو نصیب خودشون بکنن. صنعت خودروسازی ایران همیشه بین این دو جریان حرکت می‌کرده و بنابراین ورود خودروهای خارجی به ایران ممکنه در درجه اول بتونه بعضی از مشاغل رو در این صنعت به خطر بیاندازه، ولی با توجه به اینکه راه رو باز می‌کنه برای نوعی رقابت در این بازار، از این نظر می‌تونه مفید واقع بشه.
دولت در سه دهه گذشته همواره با استناد به حمایت از صنایع داخلی از ورود صنعت خودروسازی خارجی به کشور جلوگیری کرده است، اما برخی کارشناسان معتقدند که این سیاست به رشد صنعت در ایران کمکی نخواهد کرد. احمد علوی:
تا وقتی اون اقتصاد مبتنی بر تولید دانش و مبتنی بر رقابت ایجاد نشه، این ریسک همیشه وجود داره و با این شیوه نمیشه جلوی بازار خارجی رو گرفت. کما اینکه ما الان هم به تجربه 30 ساله نشون داده که موفق نبودیم تو این قضیه. بنابراین ما دو تا ناموفقیت رو در واقع با هم دیگه مقایسه میکنیم. یک، عدم موفقیتی که به معنی عقب ماندگیه، یا اینکه ما اجازه بدیم که بازار بین‌المللی بیاد هجوم بیاره به بازار داخلی و در این صورت ما اشتغال از دست بدیم، یه سری مزیت ها رو از دست بدیم. بنابراین وضعیت فعلی وضعیت پایدار نیست و دارای مشکلات اساسی خودشه. بنابراین دیر یا زود این بازار باید باز بشه به بازار بین المللی.
مخالفان و موافقان ورود خودرو خارجی به بازار ایران هر یک استدلال‌های خود را دارند، اما عده‌ای هم می‌گویند که تصویب چنین مصوبه‌ای از سوی دولت در شرایط فعلی تنها به دلیل مقابله با اثرات تحریم‌ها بر بازار عرضه و تقاضای خودرو در ایران صورت می‌گیرد و نه به منظور ایجاد یک بازار رقابتی در داخل. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد:
من فکر میکنم که احتمالاً بعد از اینکه شرکت پژو فرانسوی که رابطه تنگاتنگی داره با ایران خودرو و نقش تاریخی داره در مورد صنعت اتومبیل سازی ایران، تصمیم گرفت که روابط خودش رو، همکاری‌های خودش رو با ایران تقریباً قطع بکنه و بعد از اینکه صنعت خودروسازی ایران تلاشش برای اینکه شرکت خودروسازی رنو رو جانشین پژو بکنه تا اندازه زیادی ناکام موند، ترس از این که احتمالاً تولید خودرو در ایران کاهش پیدا بکنه و قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کنه، شاید این ترس باعث شده که مسئولان جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که راه رو برای ورود خودروهای دست دوم به ایران آزاد بکنند.
منتقدان این سیاست در داخل هم میگویند که دولت بدون هر گونه سیاست استراتژیک و مدون و صرفاً به صورت یک سیاست مقطعی راه ورود خودروهای دست دوم خارجی به کشور را پس از سه دهه رسماً گشوده است و این کمکی به اقتصاد خودروسازی داخلی نخواهد کرد.
حالا که بحث خودروسازی هست و همینطور خرید و فروش ماشین‌های دست دوم در ایران به زودی، اون هم ماشین‌های خارجی، اگه همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه در مورد توقف فروش پورش در ایران هم میشنوید. قبل از اون بریم سراغ پلیس برزیل که یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی توی پایتخت این کشور رو برای یه مدت بازداشت کرد و بعد بر اساس قوانین مسئولیت قضایی اون رو آزاد کرد. بشنویم از دنیس آژیری که چرا این اتفاق افتاد.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه 30 فروردین ماه خود گزارش داد که یک دیپلمات ایرانی 26 فروردین ماه در حالی در یک استخر مختلط بازداشت شد که والدین تعدادی از دختران گرد وی جمع شده بودند. عده‌ای قصد داشتند به او حمله کنند و گروه دیگری در تلاش بودند تا از ضرب و شتم او جلوگیری کنند. به گفته پلیس برزیل، شاهدان عینی گفتند که این دیپلمات ایرانی در حالی که تظاهر می کرد در حال شناست، به زیر آب می رفت و در زیر آب بدن 4 دختر بین 9 تا 15 سال را لمس می کرد و همین امر موجب شد که تعدادی از این دختران شروع به جیغ و فریاد کنند که این موضوع خشم والدین آنها را برانگیخت. روزنامه برزیلی او گلوبو از این فرد با نام حکمت الله قربانی نام برده که بیش از 50 سال سن دارد و نوشته است که وی در سلسله مراتب سفارت جمهوری اسلامی در برزیل نفر سوم است. این روزنامه به نقل از والدین 3 تن از این دختران نوشته است که این دیپلمات ایرانی هنگام شنا اندام خصوصی این دختران را لمس می کرد. این روزنامه گزارش داده است که یکی از دختران که 14 سال سن دارد پس از تذکر دادن به این دیپلمات نزد نجات غریق استخر رفته است و به دنبال بروز این حادثه استخر یاد شده که در همان روز 51 سالگی تأسیس آن جشن گرفته می شد تعطیل شده است. گزارش ها حاکی است که در پی اقدام این دیپلمات ایرانی پدر یکی از دختران قصد حمله به وی را داشت که در نهایت پلیس برزیل موفق شد پیش از بالا گرفتن درگیری ها این دیپلمات را بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کند. در نهایت پس از آنکه پلیس متوجه شد این فرد دیپلمات است، وی را به دلیل مسئولیت قضایی تحویل مقام های سفارت جمهوری اسلامی در برزیل داده است. به نوشته روزنامه برزیلی او گلوبو، یک فرد معمولی در برزیل می تواند به اتهام آزار و تعرض جنسی به 8 تا 15 سال زندان محکوم شود. با این حال طبق قوانین دیپلماتیک یک دیپلمات در کشور میزبان از مسئولیت قضایی برخوردار است و تنها در کشور خود و از سوی مقام‌های مسئول کشور خود می تواند مجازات شود. مسئولان استخری که این حادثه در آن رخ داده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که کارت عضویت حکمت الله قربانی را باطل کردند. یک مقام پلیس که بررسی این پرونده را در دست دارد گفته است بسیار تعجب آور است که یک دیپلمات چنین رفتاری داشته باشد. به دنبال آزاد شدن این دیپلمات ایرانی، خانواده های دخترانی که میگویند مورد تعرض این فرد واقع شدند دست به اعتراض زده و خواستار دیدار با مقام های مسئول شدند که به دنبال آن قرار شد یک مقام ارشد وزارت امور خارجه برزیل با این گروه دیدار داشته باشد.
بازداشت دیپلمات ایرانی به اتهام آزار جنسی دختران برزیلی در استخر موضوع گزارش دنیس آژیری بود. پورشه یا پورش، یکی از پرفروشترین ماشین‌های کورسی جهان که قیمت ارزان‌ترین نوع اون 50,000 دلار هست، با چشم پوشیدن از بازاری چند میلیون دلاری در ایران، فروش این خودرو به جمهوری اسلامی رو متوقف کرده تا خریداری آمریکایی خودش رو حفظ کنه. علیرضا طاهری.
پس از هیوندای کره جنوبی، پورشه آلمانی نیز زیر فشار گروهی به نام متحد بر ضد ایران هسته‌ای دهنده یک گذاشت، گاز داد و از بازار ایران بیرون رفت. بیل د بلازیو، یکی از حقوقدانان برجسته نیویورک که به گروه یاد شده پیوسته است، میگوید مصرف کنندگان آمریکایی از این قدرت برخوردارند که شرکت‌های طرف داد و ستد با جمهوری اسلامی را به خروج از ایران وادارند و سران تهران را در تنگنای اقتصادی شدیدتری بگذارند. به گفته آقای دبلازیو، برای پورشه روشن شد که نمیتواند هم با جمهوری اسلامی داد و ستد کند هم با آمریکا. گروه یاد شده اکنون امیدوار است که با توجه به سهام قاطع و چشمگیر پورشه در کارخانه فولکس واگن را نیز به خروج از ایران ترغیب کند. پورشه وابسته به شرکت موین موتورز جمهوری اسلامی تنها در عرض 5 ماه اول سال گذشته میدادی برابر با 17 میلیون دلار خود رو به ایران فروخته است، در حالی که ارزان‌ترین نوع پورشه هر دستگاه 50,000 دلار است. مرکز پورشه در ایران صفحه ویژه نیز در فیسبوک دارد که البته بازخورد چشمگیری درباره نقش و جایگاه این خودرو از ما بهتران در ایران به دست نمی دهد. صاحبان پورشه در ایران هر که باشند ظاهراً وقت و فرصت چندانی ندارند که در فیسبوک پورشه هم خودی بنمایانند. در ایران پیش از انقلاب صاحبان خودروهای به اصطلاح کورسی و گرانبها بسیار انگشت شمار بودند، تا جایی که وقتی پسر یکی از بازرگانان سرشناس ایرانی یک دستگاه لامبورگینی خرید، مجله پرفروش آن زمان اطلاعات هفتگی یک صفحه تمام را به رپورتاجی درباره همین قضیه اختصاص داد. به گفته گروه متحد بر ضد ایران هسته‌ای، تحریم فروش خودرو به ایران به گروه حاکم بر ایران ضربتی بسیار سنگین خواهد زد، چون صنایع خودروسازی پس از نفت و گاز سودآورترین صنایع در ایران است. ایران در رده‌بندی سازندگان خودرو در خاورمیانه در صدر و در جدول جهانی در مرتبه 13 جای دارد. هم‌اکنون 11 شرکت خودروسازی خارجی همچنان در ایران فعالند: فیات، ایزوس و گیا، میتسو، بیشی، مزلا، نیسان، پوجو، رینو، ولوو، سوزوکی و تویوتا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، وارد قسمت دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. 7:30 شب در تهران هست. ادامه میدیم این قسمت رو با دو تا گزارش دیگه که بعدم براتون توضیح میدم موضوع این گزارش ها چی هست. با حسین قویمی همراه باشیم با خبرهایی که با خودش آورده تو استودیو که بخونه. سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود فراوان. رشته انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط مختلف بغداد و 6 استان عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 17 تن تنها در انفجارهای بغداد و حومه آن کشته شدند. سایر انفجارها و تیراندازی‌ها در استان‌های کرکوک، انبار، دیاله، بغوبه، صلاح‌الدین و موسل بوده است. از 20 مارس در حدود یک ماه پیش که بمب‌گذاری‌های گروه القاعده عراق 50 کشته بر جای گذاشت، روز پنجشنبه یکی از مرگبارترین روزها در عراق به شمار می رود. در خبر دیگر، چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. الوفاق، بزرگترین گروه معترضان بحرین، از مردم این کشور خواسته است که در آستانه مسابقات اتومبیل‌رانی در بحرین به مدت یک هفته هر روز دست به تظاهرات بزنند. مسابقات اتومبیل‌رانی گراند پری فرمول 1 قرار است از روز جمعه فردا در بحرین آغاز شود. در خبری دیگر، مقامات سوریه و سازمان ملل در مورد شرح وظایف ناظران بین‌المللی بر آتش بس تفاهم نامه اولیه ای امضا کردند. یکی از سخنگویان کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت که این تفاهم نامه به شرح عملکرد و مسئولیت‌های سوریه می‌پردازد. امضای این تفاهم نامه یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد سوریه از وظایف خود در اجرای آتش بس سر باز زده است. و در خبری دیگر، رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، با ابراز امیدواری به لغو تحریم‌ها در نشست بغداد گفت اگر اروپایی‌ها تحریم نفت ایران را لغو نکنند، حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قاسمی روز پنجشنبه در واقع در حاشیه نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه صادرات نفت به بریتانیا و فرانسه رسما قطع شده گفت صادرات نفت به بقیه کشورها ادامه دارد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود، خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه، در آینه یادبود قربانیان کشتار یهودیان به دست آلمان هیتلری، نخست وزیر و رئیس جمهوری اسرائیل هشدار دادند که دنیا باید از این واقعه درس بگیره، به خاطر اینکه اگه جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی دست پیدا بکنه، هولوکاست دیگه‌ای به وجود میاد. علیرضا کرمانی.
بیت المقدس، موزه یاد باشم، یادواره قربانیان هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان به دست آلمان نازی و فرصتی برای رهبران اسرائیل تا امسال از مشابهت جمهوری اسلامی ایران و آلمان هیتلری بگویند، آنچه آنان خطر تکرار هولوکاست خواندند. این بار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تنها نبود که می گفت ملت یهود همچنان با خطری که موجودیت و حیات آن را تهدید می کند روبروست. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، هم روز چهارشنبه و در همین مراسم گفت خانواده خود او قربانی کشتار یهودیان به دست آلمان نازی هستند. رئیس جمهوری اسرائیل اضافه کرد دنیا باید درس بگیرد و باید جلو دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت که این وظیفه خود ماست. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو اسرائیل به ما میگوید
یکی از درس‌های هولوکاست این هستش که قوم یهود بایستی به گروه‌های دیگه و کشورهای دیگه بستگی نداشته باشه و خودش بایستی از خودش دفاع بکنه. این پیغامی که امروز ما شنیدیم از آقای نتانیاهو این بود که دولت ایران اگر متوسل بشه به بمب اتم میتونه دوباره یک هولوکاست جدیدی علیه قوم یهود در اسرائیل به وجود بیاره، ولی همه در اسرائیل با این دیدگاه موافق نیستند. رئیس سابق سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد، آقای میر داگان و آقای افرایم هلوی که رئیس قبلی موساد بودن قبل از آقای داگان، دیدگاه آنها این هستش که دولت ایران خطرناک هستش، ولی یک خطر موجودی و زیستی برای قوم یهود مثل رژیم هیتلر نیست.
در درون اسرائیل و در ماه‌های اخیر برخی از سیاستمداران و حتی مقام‌های نظامی و اطلاعاتی از نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرده اند که به باور آنان با مقایسه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با واقعه هولوکاست از این رویداد تاریخی سوء استفاده می‌کند. شاخص‌ترین چهره‌های منتقد شاول مفاز رهبر حزب رقیب نخست وزیر اسرائیل و مئیر داگان رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل موساد هستند. مهری نیکنام، بنیانگذار و مدیر بنیاد دوستی میان اسلام و یهود در لندن میگوید
آقای احمدی نژاد متاسفانه از ابتدا که سر کار اومدن تا حال مرتباً هولوکاست رو انکار کردند و این از نظر یهودیان کلیه جهان عمل بسیار شنیعیه. من مجبورم این کلمه رو استفاده بکنم، برای که بسیاری از یهودیان جهان خودشون افراد خانوادهشون کسانی بودن که در هولوکاست از بین رفتن.
در آیین یادبود قربانیان هولوکاست نخست وزیر اسرائیل حتی ادعا کرد که ایران مجهز به سلاح هسته‌ای است و اضافه کرد چون این ایرانی برای اسرائیل تهدیدی حیاتی و برای جهان نیز یک تهدید خواهد بود. یک روز پیشتر هم اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه‌ای با رادیو دولتی این کشور گفته بود اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران بدبین است. از مئیر جاودانفر می‌پرسیم ممکن است تشبیه جمهوری اسلامی ایران با آلمان هیتلری در نگاه رهبران جهانی اثر بگذارد و تنش‌ها میان ایران و جهان غرب را شدت ببخشد؟
به نظر من این نمیتونه خیلی تأثیر بذاره. اگر جامعه بین‌المللی بخواد اقداماتی رو بر علیه دولت ایران برداره، این بر اساس اظهارات آقای نتانیاهو و هولوکاست نخواهد بود، این بر اساس اقدامات آقای خامنه‌ای خواهد بود. تا چه حدی دولت ایران حاضر هستش که به یک توافق برسه و آیا دولت ایران تصمیم گرفته که ساختن بمب رو آغاز بکنه یا نه، اینها خیلی بیشتر مهم هستن تا اعتقادات آقای نتانیاهو در مورد ایران مسلح به بمب اتم و اینکه آیا شبیه هیتلر خواهد بود یا نه.
یاد بوده قربانیان هولوکاست نه تنها در اسرائیل که در لهستان هم برگزار می شود و امسال هم هزاران نوجوان یهودی از اسرائیل و سراسر دنیا به لهستان رفته اند تا از اردوگاه های مرگ و کار اجباری به ویژه اردوگاه های آشویتز دیدن کنند.
بعد چند دقیقه پیش در مورد ماجراهای مربوط به جزیره ابو موسا شنیدید و درگیری که بین امارات متحده عربی و ایران پیش اومده با سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا. خواسته بودم که به ما اسمس بزنید. یک نفر از ایران به ما اسمس داده که 50% خزر چی شد؟ حالا جزایر خلیج فارس مورد توجه قرار گرفتند و یک اسمس دیگه هم به دست ما رسیده و گفته شده که اگه واقعا این جزایر مال ما هستند، برای چی حاضر نیستیم این قضیه رو به دادگاه‌های بین‌المللی ببریم؟ از چی می‌ترسیم؟ اما نیروهای ایرانی آذر ماه 41 سال پیش در عملیاتی محاسبه شده بر این سه جزیره مسلط شدند. علیرضا طاهری از رادیو فردا که اون زمان معاون سردبیر روزنامه اطلاعات بوده، از گزارشگرانی بود که وارد این جزیره شد و از خاطرات خودش در مورد ورود به این جزیره برای ما میگه.
سفر هیجان انگیزی در پیش نداشتیم. از دست کم یک هفته پیشتر می دانستیم که ایران به زودی پس از نزدیک به 70 سال استعمارگری بریتانیا بار دیگر بر سه جزیره مهم استراتژیک ابو موسا، به روایتی با نام ایرانی گپ سبزو یا سبز بزرگ و تنبهای بزرگ و کوچک رسمن مسلط خواهد شد. سفری بی هیجان در پیش بود اما تاریخی. نیروی دریایی شاهنشاهی ایران با تشکیل ستادی ویژه در جزیره قشم 22 کیلومتری تنبه بزرگ خود را آماده کرده بود تا در مراسمی تشریفاتی درفش ایران را در این سه جزیره به هیچ درگیری و حادثه‌ای به اهتزاز درآورد. هواپیماهای شکاری ایران بر فراز این سه جزیره در پرواز بودند. ساعت 6:15 بامداد روز 9 آذر ماه 1350، یک روز پیش از خروج کامل نیروهای استعمارگر بریتانیا از شرق سوئز من جمله از خلیج فارس، عملیات نیروی دریایی ایران آغاز شد و در عرض 35 پایان گرفت. در ابو موسا گپ سبزو تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، شیخ رأس الخیمه شیخ صغر شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنبه کوچک معروف به تنبه مار نیز به هیچ حادثه‌ای به انجام رسید. از ناخدا فرید خزل یکی از فرماندهان این عملیات پرسیدم: من در اینجا ماری نمی بینم، پس چرا تنبه مارش می نامند؟ ناخدا خزل بخشی از جزیره را به رگبار گلوله بست و ناگهان دیدم که انگار تمام تنبه کوچک به حرکت در آمد. سراسر جزیره مار بود و مار بود و مار. در تنبه بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد. اما آنچنان که شهریار شفیق پسر کوچک خواهر حمزاد شاه ایران و یکی دیگر از فرماندهان عملیات بازستانی این سه جزیره به من گفت، افسر نگهبان انگلیسی در رأس الخیمه که شیفت بامدادیش را تازه آغاز کرده بود از این قرار و مدار ابراز بیخبری می کند و به مأموران این شیخ نشین در تنب بزرگ دستور می دهد که تا روشن شدن قضیه مقاومت کنند. در میان خود مأموران در پاسگاه تنب بزرگ نیز دو دستگی پدید می آید. یک دسته از تحویل قدرت با مسالمت کامل به ایرانی ها هواداری می کردند و دسته دیگر از فرمان افسر نگهبان انگلیسی. در این گیرودار یک سروان ایرانی رضا سوزنچی همراه مهناوی یکم حبیب الله کهریزی و ناوی وظیفه آیت الله خانی که احتمال درگیری در این جزیره را در خواب هم نمی دیدند به پاسگاه نزدیک می شدند. آنها حتی سلاح‌های خود را آماده شلیک نساخته بودند. خروج هواداران تحویل و تحول مسالمت‌آمیز از پاسگاه در حالت آماده برای واگذاری سلاح‌هایشان به این دیدگاه سه ایرانی یاد شده قوت بیشتری می‌بخشید. دیدگاهی که به زودی با رگباری از گلوله از درون پاسگاه بی‌پایگی آن مشخص شد. هر سه ایرانی از پای در آمدند و مأموران هوادار تحویل و تحول صلح‌آمیز وحشت زده به درون پاسگاه بازگشتند. نیروهای ایرانی ناگزیر با هلیکوپتر در پیرامون پاسگاه پیاده شدند. ناخدا فرید خزل و دریابان شهریار شفیق از نخستین ایرانیانی بودند که به درون پاسگاه تنب بزرگ یورش بردند و مقاومت سنگر گرفتگان در آن را در هم شکستند. به زودی سنگر گرفتگان با دادن یک کشته همگی اسیر شدند. بدینسان ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک پس از 68 سال استعمارگری بریتانیا بار دیگر پرچم ایران را بر فراز خود افراشته دیدند. همزمان اشرف خبرنگار عکاس خبرگزاری تاس، خبرگزاری رسمی و دولتی روسیه شوروی آن زمان که با ترفندهای چشمگیری خود را در شمار مسافران هلیکوپتری جای داده بود که خلبانیش را شهریار شفیق بر عهده داشت ناکام شد. شهریار شفیق با اشارات معنیدار به سرنشینان ایرانی هلیکوپترش چنان به پرواز درآمد که در طول سفر از ابو موسی به قشم اشرف دوربین را رها کرده دو دستی میله ها را چسبیده بود و هرگز فرصتی نیافت تا عکسی را که در پی شکار آن بود بگیرد. عکس والاگوهری از دربار ایران را که روی کلاه ایمنیش با حروف درشت نوشته شده بود I love Texas، من عاشق تگزاسم.